دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میکنیم. گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع نقش رسانه‌های بیگانه در القای ناکارآمدی نظام.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نقش رسانه‌های بیگانه در القاء ناکارآمدی نظام. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
القای ناکارآمدی نظام شگرد رسانه‌های بیگانه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان آماج انواع توطئه‌های دشمنان قرار گرفته و با وجود موفقیت‌های متعدد در بسیاری از زمینه‌ها، در مواردی هم با مشکلات داخلی و خارجی مواجه بوده است. البته بسیاری از این مشکلات در نتیجه دشمنی برخی کشورهای زورمند با نظام اسلامی در ایران به وجود آمده است. مرور تاریخ ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشانگر آن است که دشمنان این کشور از هیچ تلاشی برای درهم کوبیدن آن دریغ نکردند. وجود مشکلاتی نظیر اجرای طرح ترور و انفجار گرفته تا قائله‌های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، ناامنی‌های ناشی از فعالیت‌های خرابکارانه گروه‌های اشرار، تهاجم فرهنگی و هجمه تبلیغاتی، تحریم‌های همه‌جانبه و بالاخره رویارویی مستقیم نظامی، فهرست کوچکی از اقدامات غرب ضد کشورمان بوده است. به موازات حرکت‌های براندازانه دشمن، حرکت مرموز رسانه‌ای هم در جریان بوده است تا همه مشکلاتی را که ناشی از سرمایه‌گذاری دشمنان انقلاب اسلامی در زمینه‌های گوناگون بوده، به ذات انقلابی یا ناکارآمدی کلیت نظام نسبت دهند. اگرچه نظام سیاسی ما همانند هر نظام سیاسی دیگر از تخلفات و ناکارآمدی آری نبوده است، اما سهم اقدامات جبهه استکبار در مشکلاتی که مردم داشتند بیش از هر عامل دیگری بوده است. همزمان برای انحراف از خان عمومی، حدود 300 شبکه و کانال فارسی زبان از روش‌های مختلف در تلاشند تا روحیه ملت ایران را در این مبارزه بی‌وقفه از بین ببرند و همه مشکلات را متوجه درون نظام اسلامی بدانند. با نگاهی به مشکلات جاری کشور میتوان مشاهده کرد اتفاقات مهم و خطیری نظیر افزایش انتظارات تورمی، تغییر جهت بازارها بر اساس متغیرهای غیر بازاری، روند فزایندگی احساس فساد فراگیر در جامعه و به طور کلی روند کاهندگی اعتماد عمومی به مسئولان را میتوان به اثرگذاری مستقیم رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب نسبت داد. به هر حال این وظیفه همه صاحبان اندیشه و رسانه است که با حفظ واقع‌بینی و حتی دید انتقادی درباره امور کشور از تزریق ناامیدی و دامن زدن به آمار دروغ و اطلاعات نادرست، قبول تعمیم یک امر فاسد به کلیت نظام و جامعه بپرهیزند و مخاطبان خود را هم از این روند مرموز آگاه سازند.
۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همراهان گرامی، در این برنامه از گفتگوی سیاسی که به موضوع نقش رسانه‌های بیگانه در القاء ناکارآمدی نظام اختصاص داره. در خدمت جناب مهدی فضائلی هستیم از تحلیلگران مسائل سیاسی و از کارشناسان مسائل رسانه‌ای. آقای فضائلی سلام، سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوار هستم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. به حضور استادی، تلاش رسانه‌های بیگانه و مشخصا دشمنان نظام که از طریق این رسانه‌ها اهداف خودشون رو دنبال می‌کنن در القاء ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی میشه گفتش که یک راهبرد قدیمی هست که از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کارشون قرار داشته که برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حربای مختلفی که به کار می‌گرفتن این موضوع رو هم همواره در دستور کار خودشون قرار داده بودن. یک مرور سریع اگر بخوایم داشته باشیم در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این راهبرد رو رسانه‌های بیگانه در چه قالب‌هایی و در چه مدل‌هایی و اگر بتونید به صورت مستقیم بفرمایید دنبال می‌کردن؟
شاید بد نباشه ما همین ابتدای بحث یه تکلیف یک موضوعی رو روشن بکنیم، بعد پاسخ سوال شما رو عرض بکنم. و اون این هستش که وقتی که ما میگیم رسانه‌های بیگانه، دشمن و هر تعبیر دیگری القای ناکارآمدی میکنن در مورد نظام، معنیش نیستش که ما مدعی هستیم که نظام ما در همه بخش‌های خودش کارآمده و ما مثلا نقطه ضعف نداریم، ناکارآمدی نداریم. حتما اینطوری نیست. یعنی ما حتما در بخش‌هایی از اداره کشور در حقیقت مرتکب ناکارآمدی هایی شدیم و الان هستیم و خطاهایی داشتیم به لحاظ مدیریتی، امروز هم ممکن هست داشته باشیم و داریم، در آینده هم ممکن هست که این خطاها وجود داشته باشه، ناکارآمدی ها وجود داشته باشه. پس محل بحث ما یک دفاع 100% از کارآمدی همه بخش های کشور نیست، که اگر این بود که طبیعتا شرایط ما امروز متفاوت بود.
فکر میکنم تلاش رسانه های بیگانه و مشخصا دشمنان در این راستا بوده که بگن دین در اداره حکومت کارآمدی نداره.
حالا اون در حقیقت یه
مکمل این نکته جنابالی میشه،
بحث حالا در حقیقت شاید مبنایی تر و فکریه اون قضیه این باشه. منتهاش حالا من همین بحث ظاهر قضیه رو میخواستم این توضیح عرض بکنم. محل بحث ما این هستش که یک، بخش های کارآمد ما و کارآمده که متعددم هست در بخش های مختلف، رسانه های بیگانه و دشمنان اینها را اصلا نمیبینند یا حتی همینها را هم در حقیقت یک روایت ناکارآمدی ازش دارن که حالا مصادیقش رو بعد ذکر میکنم. دو، این که بخش هایی که ناکارآمدی هست و شاید بخش های زیاد چه معمولی باشه اینها رو بزرگ نمایی میکنن، یه بخش هایش خطاهای بزرگی هست ما رو اونا بحث ندار. سه، این که ناکارآمدی های متعددی که بعضن در مجموعه خودشون وجود داره، در کشورهای مطبوع خودشون وجود داره، اونها رو به صلاح بهش نمیپردازن یا به هر حال کوچیکش میکنن یا ساکت از کنارش میگذرن. بگذاریم از مقاطعی که مثلا بالاخره بعضی از احزاب مثلا امریکا توی درگیری های رقابت های انتخاباتی و اینها بالاخره بخشی از این ناکارآمدی های خودشون رو مطرح میکنن، دو طرف و رقیب خودشون رو به صلاح مشکلاتش و ناکارآمدی هاش رو، خطاهاش رو خیلی جدی مطرح میکنند، ولی به صلاح در کلان قضیه اونها تلاششون این هستش که از خودشون به طور مشخص از غرب یک تصویر بسیار به صلاح جذاب، یک تصویر کارآمد به معنای واقعی کلمه، این طوری در حقیقت تصویر به تصویر بکشونن، که البته خب اتفاقات و اینهایی که در طول این سالهای اخیر افتاد خیلی این تصویر رو به هم زده، ولی خب تلاش اونها این بود و همچنان هم این هست. در بخشی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یک عرض کردم که توانمندی های زیادی رو اینها سعی میکنن که در کشور وجود داره اینها رو نبینن. اما شما سوالتون از چراییه به صلاح این تلاش دشمن هست و تلاش رسانه های وابستگی به اونها، دلیلش خیلی دلیل واضح و روشنی است. ببینید، ما کشوری هستیم که مردم تکیگاه نظامن. یعنی اگر که نظام جمهوری اسلامی ایران در طی این 40 و اندی سال مردم رو در کنار خودش نداشت، در پشتیبانی خودش نداشت، حتما این نظام امروز وجود خارجی نداشت. در مقاطع، در همه بزنگاه ها و شرایط حساسی که تو اون شرایط حساس عدم حضور مردم میتونست برای کشور یک بحران جدی رو به وجود بیاره، ما شاهد حضور مردم بودیم در طول این همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب. شما در به اصطلاح قائله های مختلفی که اول انقلاب در جای جای کشور از کردستان و سیستان بلوچستان و گنبد و خوزستان و آذربایجان و اینها تبریز این اومد برتا شد، باز اونجا حضور مردم رو میبینید. در 8 سال دفاع مقدس اون چیزی که نتیجه دفاع مقدس رو برگردوند حضور مردم و نیروهای مردم یا به طور مشخص بسیج بود که نتیجه صحنه های نبرد رو عوض میکرد. اگرچه نیروهای رسمی نظامی ما ارتش و سپاه حضور داشتن، اما نقش بسیج رو هیچ کس نمیتونه در دوران دفاع مقدس انکار بکنه. و اگر که واقعا قرار بود فقط ارتش و سپاه در دفاع مقدس نقش آفرینی کنند و بسیج نمی اومد به میدان با فرمان حضرت امام، حتما نتیجه دفاع مقدس ما یه چیز دیگری میشه. بعد از به اصطلاح دفاع مقدس هم شما در مقاطع مختلفی در 78، در 88، در 96، در 98 اتفاقات و بزنگاهایی که به وجود میمد و اومد، مردم اومدن توی صحنه، نهدهی رو خلق کردن و روزهای بزرگ دیگری که اینها جز ایام الله محسوب میشد و محسوب میشه. و از اون طرفش هم شما هر جایی که مردم حضور نداشتند و شرایطی برای حضور درست مردم فراهم نشده، ما توفیقاتمون کم بود. یکیش عرصه اقتصاد، که وقتی که ما آسیب شناسی میکنیم که چرا شرایط اقتصادی کشور به صلاح این وضعیت رو داره، یکی از دلایل مهمش اینه هستش که شرایط برای حضور و مشارکت مردم فراهم نشده. خب وقتی که یک نظامی مهمترین پشوانش، یکی از ارکان در حقیقت ثبات، استقرار و استمرارش میشن مردم، این مردم روحیه‌شون، امیدشون به آینده، باورشون نسبت به توانمندی‌های کشور خودشون تعیین کننده است. و اگر که این تکیه‌گاه مهم برای نظام و کشور متزلزل باشه، دچار تردید باشه، دچار یأس و ناامیدی باشه، این متزلزل میشه و این نظام رو در حقیقت ثباتش رو و استحکامش رو با مشکل روبرو میکنه. لذا با توجه به اهمیت این دوتا موضوع، یعنی حضور مردم و امیدواری مردم، باورمندی مردم نسبت به توانمندی هاشون و اتفاقات مهمی که میتونن رقم بزنن، این رو دشمن تلاش کرده که این پایه مهم رو سست بکنه. چجوری سست میشه؟ اینه که اجازه نده که مردم توانمندی های خودشون رو بفهمن، اجازه نده که به اصطلاح ظرفیت هایی که در این جامعه وجود داره اونها باورش بکنن. و خدمت شما عرض بکنم که دائم این برای همین این القایی که صورت میگیره اینه که این توانمندی ها رو یا کلن مقفول بگذاره یا اصلا تبدیل به ضعفش بکنه. اینه که شما خیلی از صحنه های مهمی که کشور درش توانمندی داشته، شما یک کشوری که قبل از انقلاب دیگه یه ضرب المثل شده بود که ما مثلا یه آفتاب هم نمیتونیم بسازیم. این تو جامعه ما تو ذهن اکثریت مردم ایران جا افتاده بود. این کشور تبدیل میشه به یه کشوری که در تعداد قابل توجهی از تکنولوژی های برتر دنیا و اصطلاحاً های تک ها صاحب رتبه میشه. توی پزشکی صاحب رتبه میشه، حالا پزشکی جزو بحث های تک منظورم نیست ولی جزو بالاخره دانش های روز. توی بحث فناور زیست محیطی شما میبینید که ایران جزو سرامت هاست، توی نانو جزو سرامت هاست، توی بحث هوا فضا جزو سرامت هاست، توی بیوتکنولوژی جزو بساز سرامت هاست. یعنی توی 7-8 تای اول دنیا قرار میگیره، توی هسته‌ای همینطور، توی صنایع دفاعی تو بخشایش همینطور. خب یک کشوری که با این همه مشکلات، با این همه موانع و سنگ اندازی ها و فشارهای متعددی که یک روز میشه بگیم که کشور از اونها راحت نبوده و فراغت نداشته، تونسته یه همچین توانمندی هایی رو کسب بکنه. خب این کشور اگر که باور مردمش مورد تهدید قرار نگیره و این تقویت بشه در درون این جامعه نهادینه بشه، خیلی حرکت‌های مهم تقریبا میتونه انجام بده. حالا این یه بُعد مهمش هست. یه بُعد دیگه‌ش هم اون چیزی که شما اشاره کردید که اساساً با این تلاشی که دارن صورت میدن، اساساً اینکه یک جامعه ای میتواند مبتنی بر تفکر دینی اداره بشه اون رو هم سوس بکنن. یعنی این ناکارآمدی ها منتقل میشه به در حقیقت فلسفه تشکیل این نظام و اون فلسفه رو میخوان سوس بکنن که همون فلسفه در حقیقت دین است که خب اون یه بحث حوزه اندیشه ای و بحث بسیار مهمی هم هست.
خیلی متشکرم. در این بیش از 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و این روندی که جناب علی توضیح دادید، فعالیتی که رسانه‌های بیگانه داشتن به عنوان عامل دشمنان نظام برای مقابله با امیدواری مردم، برای آسیب زدن به این سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی، در کجاها احیانا با موفقیت‌های روبرو بودند که بعد حضور مردمی و نمونه هایی که اشاره کردید مثل تیر 78-23، تیر 78-9 دی ماه و دیگر عرصه های اجتماعی نقشه های اونها رو خونسا کرده؟
خب واقعیتش اینه که نمیتونیم بگیم که اینها مثلا توفیقی نداشتند. بالاخره
از منظر آسیب شناسی میخوایم بشه
یه صحنه نبرد دیگه، یه صحنه نبردیست که توی این عرصه زد و خورد صورت میگیره، مثل عرصه نبرد سخت، یه نبرد الان به تعبیر حضرت آقای که چند بار این تعبیر رو به کار بردن از جمله همین بیانات روز عید قربان. نبرد و جنگ، جنگ اراده هاست و چون این اراده ها هستن که الان با هم دیگه دارن در نبرد، نبرد اراده هاست و هر طرفی که اراده سست بشه اون میدان رو واگذار خواهد کرد. در کلان قضیه اینکه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه حیات خودش رو ادامه داده و در بسیاری از حوزه ها هم همراه با پیشرفت بوده، در کلان نشون میده که در این نبرد اونها موفق نشدن و در یک جمع‌بندی کلی و کلان جمهوری اسلامی همچنان با استحکام در این میدان حضور داره و داره این نبرد رو ادامه میده و از جهاتی روز به روز این توفیقاتش هم بیشتر بوده. اما از این جنبندی کلان وقتی که ما بیام توی سطوح های لایه هایی، خب یه مقداری تو بعضی از عرصه ها میبینیم که ما نتیجه عملیات دشمن برای ما مشکلات رو به وجود آورده. این مشکل آفرینی ها اشکال مختلفی داشته، یه بخشایش مشکل آفرینی های سیاسی بوده، یه بخشایش مشکل آفرینی های خدمتون عرض بکنم که فرهنگی بوده، یه بخشایش خب منجر به یه سری حوادثی مثل آبان 98 و دی 96 و اینها شده. که اینها خودش وقتی که شما شاید ریشه یابی بکنید اینها رو، یه بخشایش که عوامل به قول معروف دشمن بودند و اون طراحی هایی که صورت گرفته، اگر یه جاهایی بخشی از مردم با اینا همراهی کردن، نتیجهش همین تأثیر گرفتن از این عملیات هایی بوده که مردم احساس یأس میکردن، یعنی دچار مشکل شده بودن، باورهاشون دچار مشکل شده. ولی کس وقتی یک جامعه امیدوار باشه، باور داشته باشه که مسیر مسیر روشنی هستش، او نبایستی که بیاد به صلاح توی خیابون اعتراض بکنه، اون هم به اون اشکالی که ما شاهدش بودیم. اینها یه بخشش نتیجه اینه. حالا غیر از این صحنه هایی که بالاخره منجر به یه سری حوادث این شکلی شده، ما توی مثلا مشارکت مردم در انتخابات سال گذشته، انتخابات مجلس، این انتخابات به صلاح مقایسه بکنیم با میانگین حضور و مشارکت مردم، خب پایین ترین میزان مشارکت رو شاید بگیم ما بعد از انقلاب توی این انتخابات دیدیم. البته مشارکت مجلس و الا در طور مثلا مشارکت شورا هم پایین تر از این هم داشتیم. این رو وقتی باز شما آسیب شناسی میکنید، دلایل این عدم مشارکت، کاهش مشارکت، همین بحث اینه که در قدی اونقدر فشارها زیاد شده و عملیات روانی علیه این جامعه صورت گرفته که بالاخره یه عده‌ای این امید خودشون رو ممکن از دست داده باشن. حالا ما بریم مجلس برای چی؟ مثلا چه فایده داره بریم رأی بدیم؟ این چه فایده داره بریم رأی بدیم؟ یعنی همون تأثیر گذاری همون اقدام روی اینکه مایوس شدن یا به سمت یأس رفتن، یعنی همین احساس ناکارآمدیه. این یه بخشش ناشی از عمل کرده خود مجلس بود و خود دستگاه‌هایی است که به صلاح نیازمند رأی و مشارکت مردم هستن، یه بخشش هم نتیجه به صلاح کاری است که دشمن انجام میده. مجلس اگر که خودش رو در حقیقت مجلس دهم یک کارنامه خوبی از خودش ارائه کرده بود و مردم نقش و تاثیرگذاری مجلس و نمایندگانشون رو درست احساس میکردن، عملیات دشمن هم شاید خیلی تاثیر نمیذاشت. ولی وقتی که اینجا این ضعف ها وجود داره و زمینه فراهم میشه، کاری هم که دشمن میاد روش سوار میشه، نتیجه بخش میشه و نتیجهش میشه اون چیزی که ما در انتخابات دیدیم. لذا میتونیم بگیم که بالاخره توی عرصه‌های این القاعات مؤثر واقع شده و به نتایجی رو هم گرفتن، ولی در کلان جامعه مسیر اصلی خودش رو داره ادامه میده.
یکی نگاهی داشته باشیم به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در روز عید سعید قربان. خب هم در این سخنرانی هم دیگر سخنرانی ها ایشون اشاره داشتن که تحریم در کنار مشکلاتی که برای کشور داشته، خود این تحریم باعث شده که اتکای به درون اتفاق بیفته و مشاهده پیشرفتایی باشیم. جناب علی هم در بخش اول صحبتاتون تفاوت ها و پیشرفت ها و توانمندی هایی که اتفاق افتاده رو در بخش های مختلف به عنوان نمونه اشاره کردید. اما سوالی که مطرح میشه این که در چنین شرایطی و در چنین فضایی چه عواملی باعث میشه که ما شاهد جریان تحریف واقعیت‌ها در داخل کشور باشیم؟ همین فعالیت‌های رسانه‌های بیگانه رو فقط باید مؤثر بدونیم یا نه، در داخل هم عواملی هست که کمک میکنه به این جریان تحریف واقعیت‌ها؟
شاید من بتونم بگم که این مثلا سه رکن داره این مسئله. یه رکنش که خیلی واضحه اون کاریست که دشمن انجام میده، دشمن بیرونی ما، که خب هیچ توقعی ازش نیست. یعنی خب نیش عقرب نه از ره کین، از اقتضای طبیعتش این است. اون کارش همینه که چون منافعش به خطر افتاده، چون یه لقمه یه چربی از حلقومش بیرون کشیده شده، او به اقتضای از دست دادن منافع نامشروع خودش دائم تلاش میکنه که این نظام رو و مردمی که پشتوانه اون هستند رو تحت فشار قرار بده، که یکی از اهداف مهم همین تحریم هم همینه دیگه، که مردم در تنگنا قرار بگیرند و به صلاح علیه نظامی که با انتخاب خودشون اومده در مقابل او بیستن که خب تا الان موفق نشدن و انشاءالله موفق هم نخواهند شد. یه بخش دیگه و یک ضلع دیگر این ماجرا به نوعی کسانی هستن که در داخل با دشمن همسویی میکنند و هم نوا میشن. حالا اینها رو ما نمیخوایم در موردشون به قضاوت مثلا 100% داشته باشیم که بگیم اینها مثلا نفوذی های دشمن هستند و اینها، ولی نتیجه عملشون همونه، یعنی همون تحریفاتی که اونها انجام میدن، همون القاعاتی که اونها انجام میدن اینها هم انجام میدن، بعض وقت پاس گلم میدن، یعنی از داخل اظهار نظرهایی میشه و موزگیری هایی میشه که در حقیقت دشمن همون رو میگیره و مجدد به ما بر میگردونه. این هم یه ضلع مهم این ماجراست. یه ضلع هم کاستی ها و ضعف ها و ناکارآمدی های مدیریتی است که عرض کردم در اون ابتدای صحبت که مجموعه صحبت ما نبایستی تلقی بشه که ما داریم اونها رو توجیه میکنیم، اونها جای خودش هست و حتما بایستی که پیگیری بشه، حتما بایستی که با بعضیش برخورد بشه و بخشایش هم ما در حد همه معترف هستن که این مشکلات وجود داره که حالا تو هر بخشیش جداگانه میشه به صلاح صحبت کرد و کارشناسا میتونن صحبت بکنن و در بسیاری از مواقع اگر اون بستر نبود، یعنی اگر اون ضعف ها و مشکلات داخلی ما که به صورت واقعی هست نبود، اگر کمکاری ها نبود، اگر بی عملی ها نبود، چون ما یه جای بد عملی داریم یه جای بی عملی داریم، گاهی بی عملی ها از بد عملی ها خسارتش بیشتره. یه وقتی شما مثلا بد عمل میکنید، یه مثلا ماشینی تصادف میکنه، مثلا یه راننده ای رو در نظر بگیرید، یه خطایی میکنه، اون خطاش باعث میشه که تصادف بکنه و مثلا خسارت ببینه. یه جایی ممکنه که اصلا طرف به خاطر تصمیم غلط مثلا ماشین نسازه، یه وسیله که باید بسازه رو نسازه. اون درسته اون تصادف اتفاق نمیفته به حسب ظاهر چون اساسا ماشینی وجود نداره، ولی خسارت های نبوده اون نساختن اون ماشین خیلی زیادتر. حالا شما ممکنه چند هزار دستگاه ماشین میسازید، دوتاش هم مثلا تصادف میکنه. لذا بی عملی هایی ما داشتیم، جاهایی که باید کارهایی میشده نشده، اون بی عملی ها خسارتاش خیلی زیاده. ما اگر که بی عملی ها و بد عملی ها رو نداشتیم، تحریم ها حتما مؤثر واقع نمی شد یا اینقدر مؤثر واقع نمی شد. اگر که امروز ما شاهد تاثیرگذاری تحریم ها هستیم، این نتیجه مستقیم تحریم ها نیست، نتیجه اون بی عملی ها و بد عملی هاست که ما اون بدنی که بایستی که در مقابله با این فشار مقاومت میکرد، اون بدن رو ما مقاومش نکردیم، اون بدن رو تقویتش نکردیم، اون موادی که لازم داشته که در زمانی که میشد این مواد رو تامین کرد و این بدن رو تقویت کرد، این کار رو نکردیم. امروز اون به صلاح ویروس، این میکروب، این نمیدونم هرچی که اسم این تحریم رو بگذاریم، این اومده این بدن ضعیف رو داره بهش فشار میاره. این قوت اون ویروس نیست، این ضعف مثلا این طرفه. شما میبینید که چون همیشه این توریست دیگه، دشمن هر جایی که از ما احساس ضعف بکنه فشار میاره. شما توی یک نبرد سخت اگر که یک مثلا مرز طولانی داشته باشید برای نبرد با دشمن، یه جاهایی از این مرز شما، از این خاکریز شما قویست، نیروهای قوی توش هستن، عقبه عقبی، توپخانه، زرهی، نمیدونم هوایی، خود نیروهایی که تو خط هستن، قبراق، سرحال، دشمن اونجا به خط ما نمیزنه چون میدونه که بیاد اونجا با تلفات برمیگرده، میگرده توی این خط به صلاح جبهه ما، توی این خاکس جبهه ما، اطلاعات عملیات و کارشونه دیگه، بررسی میکنن کجا نقطه ضعف ما داریم، کجا پشتیبانی یا کمه، کجا نیروها مثلا ضعیفند و و همونجا شروع میکنن عملیات انجام دادن و در حقیقت خسارت وارد کردن. تو عرصه‌های دیگه هم همینطوره. دشمن اومده ما رو مطالعه کرده، فهمیده ما تو اقتصاد ضعیفیم، تو اقتصاد ضعیفیم، فشارش رو آورده تو این حوزه. اگر که ما تو این حوزه کارهایی که باید میکردیم و کرده بودیم و اقتصاد ما دوچار این ضعف نبود،